میخوام به طور کامل وابسته باشیم به هر خانه‌ای که در آمدی تا هنگام ترک آن محل در آن خانه بمانید. اگر مردم شما را نپذیرفتند به هنگام ترک شهرشان خاک پاهای خود را بتکانید تا شهادتی بر ضد آنها باشد. به آیه 6 گوش کنید. پس به راه افتاده، میتونی انتظار و هیجانشون رو موقع رفتن تصور کنید؟ پس به راه افتاده، از روستایی به روستایی دیگر میرفتن و هر جا میرسیدن بشارت میدادن و بیماران را شفا میدادن. فوق‌العاده نیست؟ این لحظه شگفت‌انگیزه. حالا فقط عیسی این کارو نمیکنه، بلکه شاگردان رو قدرت بخشیده تا کاری کنن که هرگز خودشون نمیتونستن. پس اونا از این سفر بشارتی هیجان انگیز برگشتن و نیاز داشتن که کم استراحت کنن، که جلوتر توی متن رو میبینیم. پس برگردیم به آیه 10. چون رسولان بازگشتن هر آنچه کرده بودند به عیسی باز گفتند. دور این کلمه خط بکشید. کاری که اونا کرده بودند. احتمالا عیسی فکر میکرد پسرها باید صحبت کنیم، باید گپی بزنیم. آنگاه آنان را با خود به شهری به نام بیتسیدا برد تا در آنجا تنها باشند. بیتسیدا در شمال دریای جلیل و شرق دریای اردنه. اما بسیاری این را دریافتند و از پیشان روانه شدند. عیسی سعی می‌کرد با شاگردانش دور بشه، اما مردم می‌شنوند دنبالشون میرن. می‌دوند دنبالشون. عیسی نیز آنان را پذیرفت و با ایشان از پادشاهی خدا سخن گفت و کسانی را که نیاز به درمان داشتند شفا بخشید. آیه 12. نزدیک غروب، خب الان وقت شام رسیده. در دنیای باستان یه صبحونه کوچیک می‌خوردن، بعد یه ناهار متوسط یا کوچیک می‌خوردن و موقع شام یه غذای بزرگ برای خانواده درست می‌کردن. پس حالا داره وقت شام میرسه. و خورشید داشت غروب می‌کرد. نزدیک غروب آن 12 تن نزدش آمدند و گفتند: عیسی، جماعت را مرخص فرما تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و خوراک و سرپناهی بیابند، چرا که اینجا مکانی دور افتاده است. در ادامه میبینیم که حدود 5000 مرد بودند و احتمالاً 3-4000 زن و 3-4000 تا بچه. یعنی داریم درباره 12 13 14 یا 15000 نفر صحبت میکنیم که تمام روز اونجا بودند و به موعظه گوش میدادند و هیچی برای خوردن نداشتند. شکمشون غرغر میکرد. بچه‌ها ناله میکردند: آه عیسی، چطور یکم استراحت بدیم و جماعت رو بفرستیم برن یکم غذا بخورن. به تعیید دیدن فکر میکردن مردم گرسنن، بفرستشون غذا تعیید کنند. آیه 13. سوال اینه که آیا ممکنه خدا کاری از ما بخواد انجام بدیم که توانایی انجامشو نداشته باشیم؟ جوابتون اینجاست. آیه 13. عیسی در جواب گفت: شما خود به ایشان خوراک دهید. دیدید اینجا چی کار کرد؟ عیسی اینجا 15000 گرسنه است، باید بفرستیمشون برن چیزی بخورن. عیسی میگه نه 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 نه، یه فکر بهتر دارم، بهشون خوراک بدید.
خوراک بدیم؟
عیسی متوجه نیستی یه مشکل بزرگ اینجا داریم.
حلش کنید، شما حلش کنید.
عیسی، ما یه مشکل انسانی خیلی بزرگ داریم. پس بچه‌ها نیاز رو رفع کنید. عیسی انگار متوجه نیستی 12000 آدم گرسنه اینجا هستن. به این سالن نگاه کنید، 5 برابر ظرفیتش انسان اونجا بود. همشون هم گرسنه بودند. عیسی بهشون نگاه کن، غیر ممکنه بتونیم این کارو بکنیم. عیسی میگه بچه‌ها بهشون خوراک بدید. ممکنه خدا از ما کاری بخواد که فراتر از حدمون باشه؟ بله ممکنه و میخواد. تا حالا احساس کردید خدا میخواد کاری کنید که خیلی فراتر از حدتونه؟ تا حالا فکر کردید من از پسش بر نمیام؟ وقتی با یک خواسته الهی احساس بیکفایتی شدید میشه، میخوایم فرار کنیم. خب شاید خیلی با خوراک دادن به 15000 نفر سر کار نداشته باشیم. شاید این باشه که ازتون میخوایم تو خدمت سال اول دبیرستان یه گروه کوچیک رو رهبری کنید. ازتون میخوام یه گروه 12 نفره از پسرای اول دبیرستانی رو بردارید و توی یه اتاق به تنهایی درباره عیسی بهشون بگید. و بعضیتون فکر میکنید که خوراک دادن به 15000 نفر کنار کو آسون‌تره. این فراتر از حد منه. نمیتونم انجامش بدم. فراتر از حدمه. و بعد عیسی میگه هی انجامش بده و اصرار میکنه که انجامش بدی. نمیتونم، زیاده، فراتر از حدمه. عیسی به بعضی از شما میگه ازت میخوام توی ازدواج دردناک و شکسته و سست بمونی. اوه اما عیسی خیلی سخته. میدونم، عیسی همسرم نمیخواد.
به اندازه من روی این رابطه کار کنه. میدونم. نمیتونم انجام بدم. میدونم. بمون.
روح القدس از بعضیمون میخواد فداکارانه از داراییمون بدیم. ولی میگیم من به سختی قبض هامو میدم. نمیتونم انجامش بدم.
میدونم. بده.
ببینید ذهنیت ما اینه که منابع محدود من مشارکت‌های منو محدود می‌کنه. پس من می‌دونم نهایت حدم چقدره و وقتی بهش می‌رسم می‌دونم که دیگه نمی‌تونم. می‌دونم که عیسی اینو از من نمی‌خواد. افراد بزرگ کارهای بزرگ می‌کنن، من بزرگ نیستم. متوسط‌ها کارهای متوسط می‌کنن، من یه جورایی متوسطم. افراد کوچیک کارهای کوچیک می‌کنن، فکر کنم من تو این دستم.
این منم.
این کاریه که می‌کنم. عیسی چرا بخوای من کلیسایی رو رهبری کنم؟ عیسی چرا بخوای من خدمتی رو شروع کنم؟ عیسی چرا بخوای این ایمانداران جوون رو شاگردسازی کنم؟ عیسی مطمئنی از من میخوای اون کسی که بهم آسیب زده رو ببخشم؟
و حس عدم کفایتمون با این خواست الهی تشدید میشه و میخوایم فرار کنیم. چرا اصلا عیسی؟
چیزی از ما بخواد که اینقدر برامون سخته.
چرا اصلا عیسی ازمون؟
چیزی بخواد که به نظر غیر ممکن میرسه.
چرا باید به شاگردانش بگی که همه این مردمو خوراک بدید؟
قطعا میدونه که نمیتونن. پس چرا باید این کارو بکنه؟
خوشحالم که پرسیدید، چون میخوام دربارهش صحبت کنم.
یکی از زیبایی های این داستان اینه که این تنها معجزه ایه که در هر چهار انجیل ثبت شده،
که نشون دهنده اینه که این ماجراییه که خدا میخواست مطمئن بشه که میخونیدش.
جدا از این که کدوم انجیل رو میخونید، میخواد مطمئن بشه به این ماجرا میرسید.
این ماجرای اساسیه و پیغام و درسی که توش هست اساسیه.
چیزی که باحاله اینه که میبینید همه این نویسنده‌ها که این ماجرا رو نوشتن جزئیاتی ارائه دادن که شاید بقیه ارائه ندادن. یکی از جزئیاتی که یوحنا در یوحنا باب 6 وقتی این ماجرا رو نقل میکنه به همون میگه این واقعیتیه که یه پسر بچه اونجا بود که یه نقش کلیدی هم تو این ماجرا داشت. برای تفریح میخوام یه تصویر ساختگی از روز اون پسر بچه تا قبل از این که تو این ماجرا دیده بشه براتون ترسیم کنم.
خیلی خوب، اسمشو میذاریم جاشوا، چون یوحنا اسمشو نمیگه و جاشوا یه اسم متداول تو اون دوران بود.
جاشوا یه پسر بچه لاغر بود که با مادر و دو خواهرش زندگی میکرد. دقیقا نمیدونم چه اتفاقی برای پدرش افتاد و چون یکم ریزه میزه بود قلدرهای مدرسه یهودی یه جورایی مسخرش میکردن، میزدنش و براش قلدری میکردن. پس در واقع دوست نداشت مدرسه بره. اون روز صبح زود پا میشه و تخم مرغ‌ها رو از لونه مرغا جمع میکنه و میره تو و نهار کوچیکی که مامانش براش درست کرده رو بر میداره و میره سمت بازار بیتسیدا.
بازار بیتسیدا اون روز خیلی شلوغ بود، مردم زیادی اونجا بودند.
ماهیگیرها ماهیهای تازهی که گرفته بودن رو کنار ساحل گذاشته بودن. فروشنده های روغن زیتون اونجا بودن و پر بود از انجیر و خرما.
مردم نون میپختن و بوی نون تازه فضا رو پر کرده بود
و اونقدر شدید بود که بوی ماهی رو حس نمیکردید.
این نون واقعیه.
میره پشت یه غرفه، جایی که میز زوار در رفتش رو هر روز اونجا میذاشت. میزشو میذاره کنار جاده و تخم مرغاشو میچینه روش و منتظر میمونه مشتریای معمولش بیان و اونا هم همگی به موقع میان. همه تخم مرغاشو میفروشه. خورشید به بالای درخت‌ها رسیده بود و دیگه زمان رفتن به مدرسه بود، ولی شایع شده بود که معلم بزرگ یهودی ربای بزرگ جوان و اطرافه و دوستاش میگن بیا بی خیال مدرسه شیمو بریم پیداش کنیم. واقعا مضطرب میشه چون تا حالا بی خیال مدرسه نشده بود، ولی میگه اوکی. امتحان میکنیم. پس میز کوچیکش رو پشت اون غرفه میذاره و میره. راحت میتونست بفهمه کجا باید بره، چون همه داشتن از شهر به سمت کوه میرفتن. پس فقط جمعیت رو دنبال میکنه. مدت زیادی رو راه میره. وقتی به بالای تپه رسیدن او رو اون طرف تپه دیدند. یه منطقه مسطح بین کوه بود که مردم اونجا بودن، جمعیت زیادی بود، همه داشتن بهش گوش میدادن و او بیماران رو شفا میداد و انجیل و موعظه میکرد. تا اونجا که تونستن سعی کردن برن نزدیک و خیلی نزدیک شدن و نشستن. همینطور به اطراف نگاه میکرد، به جمعیت، به سمت چپ برگشت و تو دلش خالی شد، چون معلم مدرسه عبریشون بهش زل زده بود، براش دست تکون داد. ولی حالش بد شده بود تا اینکه به راستش نگاه کرد و دید مامانش داره چپ چپ بهش نگاه میکنه. دیگه بی خیال پیامدش شد، چون معلم شروع به تعلیم کرد و اون خیره شده بود. معلم درباره
ملکوت تازه و طریق تازه صحبت کرد. درباره بره پسخ صحبت کرد که یک بار برای همیشه ریخته می شد. خیلی اینو درک نمی کرد ولی شگفت انگیز بود. درباره این صحبت کرد که هر که نزد او بیاید روح القدس به او عطا می شه. نه فقط به افراد خاصی که مس می شن بلکه به همه روح القدس داده می شه. تعلیم اونقدر متفاوت و جدید بود که مردم مسحور و مبهوت شده بودن. تا حدی که خورشید از تمام آسمان عبور کرد و اونا تمام روز اونجا بودن و حتی متوجه هم نشده بودند. تنها چیزی که نشون میداد زمان زیادی گذشته قارقور شکمش بود و متوجه شد خیلی گرسنه‌شه. اونقدر نزدیک شده بود و شکمش اونقدر بلند قارقور میکرد که نگران بود نکنه معلم شنیده باشه. پس وقتی معلم یه استراحت کوتاه داد خیالش راحت شد. معلم روی سنگ‌ها نشست و با شاگردانش صحبت کرد و اون کیسه کوچیک نارشو برداشت و گرهشو باز کرد و همه دوستاش داشتن اون تو رو نگاه میکردن، ولی میخواست خودش همشو بخوره. پس یواشکی رفت سمت یه سنگ دیگه، نشست و میخواست از یکی از نونهاش بخوره که یه دست قوی رو پس گردنش احساس کرد که بلندش کرد و رو پاش ایستاد. آندریاس بود، یکی از شاگردان، و بهش گفت با من بیا. و آندریاس قشنگ بردش جلوی همه، همون جایی که ربای بود و عیسی روی سنگ نشسته بود و پاهاشو دراز کرده بود که پسر کوچولو رو آوردن پیشش. عیسی با نگاهی مهربون بهش نگاه کرد و گفت پسرم اونجا چی داری؟ کجا؟ تو اون کیسه کوچیک. فقط یه نهار کوچیکه. میتونم ببینمش؟ حتما، فقط 5 قرص نان کوچیک و 2 تا ماهی خشک. عالیه، ممنون پسرم. بعد عیسی به شاگردانش نگاه کرد و گفت بهشون خوراک بدید. به کی؟ به همشون. عیسی؟
آخه عیسی.
چرا باید خدا ازمون بخواد کاری کنیم که غیر ممکنه؟ اینجاست که برمیگردیم به ماجرامون. در آیه 13 میگه شما خود به ایشان خوراک دهید. گفتند ما جز 5 نان و 2 ماهی چیزی نداریم. دقت کنید، ما جز 5 نان و فکر کنم شما هیچی ندارید. فکر میکنم اون پسر بچه 5 نان و 2 ماهی داره. ولی ببینید بعدش چی میگن. میتونید بفهمید چقدر شکاکن؟ مگر اینکه برویم و برای همه این مردم خوراک بخریم. میبینید ذهنیتشون این بود. شاید قبلا شنیدید منابع محدود من مشارکتم رو محدود می کنند. این غیر ممکنه چون به اندازه کافی نداریم. با این حال عیسی ازشون خواست به مردم خوراک بدن. چرا عیسی همچین کاری کرد؟ جواب کوتاهش اینه، شاید بخواید بنویسیدش. چون در دستان عیسی کمتر از حد کافی بیشتر از کافیه. این یکی از تشویق‌آمیزترین چیزهاییه که تا مدت‌ها کسی بهتون میگه. خوب گوش کنید، در دستان عیسی کمتر از حد کافی بیشتر از کافیه. عیسی به شاگردان خود فرمود مردم را در گروه‌های 50 نفری بنشانید. شاگردان چنین کردند و همه را نشاندند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را برگرفت، به آسمان نگریست و برکت داده آنها را پاره کرد. نمیگه ادامه یه صحبتشون چی شد. اما بعد از اینکه پسر بچه نون و ماهی رو نشون داد، فکر میکنم عیسی ازش پرسید که میتونه اونا رو داشته باشه. ببین رفیق، نهارتو به هم میدی؟ گرسنه اید؟
راستش برای خودم نمیخوام، میخوام به همه خوراک بدم.
واقعا؟ آره، خود پسر بچه گرسنه بود، باید نهارشو قربانی میکرد تا این ماجرا اتفاق بیفته. خوشحالم که این کارو کرد. چون اون نهارش رو تقدیم کرد، ما درس خیلی مهمی رو یاد میگیریم. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را برگرفت، به آسمان نگریست و برکت داده، آنها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. آیه 17، پس همه خوردند، یعنی همه اون 12, 13, 14, 15 هزار نفر خوردند و سیر شدند.
کلمه سیر شدن در یونانی یعنی سیر شدند.
تا حالا شده غذا بخورید و سیر بشید؟ دیگه جا نداشتید، درسته؟ غذا تموم شده و گارسون میاد میگه اینا هم هست، میتونی بخوری؟ بیشتر میخوای؟
میگید او نه 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 دیگه نه، چون کاملا سیر شدید. همه خوردن و سیر شدند و شاگردان 12 سبد نیز از تکه های بر جای مانده برگرفتند. عیسی نه تنها نیاز سرسام‌آور انسان‌ها رو برطرف کرد، بلکه تا جایی پیش رفت که به فراوانی هم باقی موند. در داستان عیسی کمتر از حد کافی بیشتر از کافیه.
مشکل ما اینه که فکر میکنیم منابع محدود مشارکت رو محدود میکنن. در واقع حقیقت اینه که منابع محدود این فرصت رو برای عیسی مهیا میکنه که نشون بده حقیقتاً کیه. گوش کنید، به همین دلیله که دوست داره با ما که کوچیک هستیم کار کنه، چون بعد وقتی از طریق ما کار میکنه مردم میگن این باید کار خدا باشه. چون میدونم تو اینو در خودت نداری،
این باید خدا باشه.
پدرم وقتی این پیغام رو موعظه کرد اینطور جمع‌بندیش کرد:
منابع انسانی با اینکه محدوده، وقتی از روی میل تقدیم میشه و از طرف خدا تقویت میشه برای رسیدن به مقصود الهی بیشتر از کافی است. این جمله مشخص نیست مال پدرمه، کاملا معلوم صحبت‌های خودشه. منابع انسانی با اینکه محدوده، وقتی از روی میل تقدیم میشه و از طرف خدا تقویت میشه برای رسیدن به مقصود الهی بیشتر از کافی است. جوری که چارلز هادون اسپرجن جنبندیش میکنه رو دوست دارم. هم کوتاه‌تر هم آسان‌تر یادمون میمونه. اسپرجن میگه تنها چیزی که در این معجزه مهمه اینه که نون‌های اون پسر در دستان خداوند بود.
خوبه. تنها چیزی که در این معجزه مهمه نکتش اینه که نونهای اون پسر در دستان عیسی بود. یادتونه که در دستان عیسی کمتر از حد کافی بیشتر از کافیه؟
تعداد نونها ضرورتی نداره. پسر بچه میتونست 10 تا نون داشته باشه، هنوزم معجزه لازم بود. میتونست 200 تا نون داشته باشه، هنوزم معجزه لازم بود. میتونست یه نون، نصف نون، یه خورده نون کوچیک داشته باشه، برای عیسی کافی بود.
معجزه میاد جدا از این که ما چی روی میز میذاریم، درسته؟
کیفیت نونها اهمیتی نداره. میتونست بیات باشه، میتونست کپک زده باشه. فکر میکنید عیسی قدرت اینو داشت که ترکیب ساخت اون نونی رو که پخش کرده عوض کنه؟
معلومه.
اون رو داشت دوباره خلق میکرد، میتونست هر کاری بخواد باهاش بکنه. مهم نیست چقدر استعداد عطایا و توانایی میارید، کیفیت نونها تو مهم نیست. عیسی میگه تنها چیزی که مهمه اینه که هر چی که داری در دستان منه، در دستان منه. تنها چیزی که در این معجزه مهمه اینه که نونهای اون پسر در دستان خداوند بود. این یکی از تشویق‌آمیزترین قسمت‌های کلام هست که تا حالا خوندید. تنها چیزی که مهمه در دسترس بودنه.
فکر میکنم بعد از معجزه هیچ کس نمیگفت شاگردان چقدر عالی بودن. میدونید؟
چیزی که برام شگفت انگیزه اینه که عیسی از شاگردان برای توزیع خوراک استفاده کرد
و از طریقشون عمل کرد. این تصویر زیبایی از کلیساست. ولی هیچ کس نمیگفت
پتروس تو فوق‌العاده‌ای.
اینو نمیگفتند.
اونا تحت تاثیر عیسی قرار گرفته بودند. که چند نون کوچیک رو گرفت و هر بار که به شاگردانش میداد همینطور زیاد و زیادتر میشد. اونها متحیر شده بودن که چطور این کارو میکنه، چه خبره؟ بله، خیلی ممنون.
شاید از اون پسر بچه تشکر کردن که خوراکش رو تقدیم کرد. اگه این کارو کردن مطمئنم گفت نه، همش کار او بود. نهارم فقط چند تکه نون بود، اما او تبدیلش کرد به خوراکی برای 15,000 نفر.
تنها چیزی که در این معجزه مهمه اینه که نونهای اون پسر در دستان خداوند بود. ولی هنوز کاملا جواب این سوالو ندادیم که چرا عیسی باید این کارو با من بکنه؟ چرا باید منو تو مکانهای به شدت سخت و دردناک بذاره؟ فکر میکنم جوابش در اول متنمونه. به آیه 7 نگاه کنین. یادتونه که تو قسمت اول متن میبینیم که شاگردان توسط عیسی قدرت مییابن که برن کارهایی بکنن که هرگز خودشون نمیتونستند. بعد در آیه 7 میبینیم که رهبر جامعه به خدمت اونا واکنش نشون میده. میگه و اما خبر همه این وقایع به گوش هیرودیس حاکم رسید. پس شاگردان کارهای فراطبیعه توی خیلی از روستاها انجام دادن و خبر به هیرودیس حاکم رسید. هیرودیس حیران و سرگردان مانده بود، چرا که برخی میگفتن عیسی همان یحیی است که از مردگان برخاسته است. برخی دیگر میگفتن ایلیا ظهور کرده و برخی نیز میگفتن یکی از پیامبران دیرین زنده شده. پس مردم میدونستن اتفاقی فراطبیعه داره میفته، ولی نمیدونستن واقعا چه خبره. اما هیرودیس گفت سر یحیی را من از تن جدا کردم، این یحیی نیست، گوش کنید. پس این کیست که این چیزها را دربارش می شنوم و می کوشید عیسی را ببیند؟ نه شاگردان رو که رفته بودند و خدمت می کردند. اون می خواست مردی که پشت کارهای اونا بود رو ببینه. این سوال که پس این کیست که این چیزها را دربارش می شنوم، سوالیه که باعث میشه لغای ماجرا رو بیان کنه تا بهمون بگه عیسی کیه. می دونید عیسی کیه؟ عیسی کسیه که افرادی محدود رو میگیره و از طریقشون کارهای نامحدودی انجام میده. عیسی با مایی که قوم خودش میخونه چه کار خواهد کرد؟ یکی از کارهایی که میکنه اینه که اگه اجازه بدیم ازمون استفاده میکنه. اگه خودمون رو در دسترسش قرار بدیم ازمون استفاده میکنه. پیت، چیز زیادی برای تقدیم ندارم. دوتا نون داری؟
آره، هممون دوتا نون داریم. تقدیمش کن، در دسترس بذارش.
در دسترس باش. بیایید درباره این توی زندگی روزانمون فکر کنیم. اگه بچه‌تون نوجوونه دستتون رو بلند کنید. زود، بلند کنید. آره، خدا بهتون برکت بده. حالا بذاری تشویقتون کنم. اگه در بزرگ کردن نوجوانا جون سالم به در بردید دستتون رو بلند کنید. آره، اینجا رو باش. به اطراف نگاه کنید، قابل انجامه. ولی اون دستی که قبلتر دستتون رو بلند کردی و الان نوجوان دارید، الان جزء همون روزاست. این طور نیست. این که به شرایط نگاه میکنید و میگید عیسی جدن چرا من؟ چرا؟ از من خواستی این بچه رو بزرگ کنم؟ چون به نظر میاد هر تلاشی کردیم به هم گره خورده. من بدترین شخص برای این کارم. چرا از من میخوای این بچه رو بزرگ کنم؟ این دعایی از ته قلبه. سخته. کشمکشه. عیسی میگه میدونی همون جایی هستی که میخوام باشی؟ دلیل این که از تو میخوام این بچه رو بزرگ کنی اینه که نشون بدم من چقدر توانام. چون اگه بتونم از طریق تو این بچه رو بزرگ کنم، اون وقت تمام دنیا میفهمه که من شگفت‌انگیزم. پس فقط ریلکس باش و بذار من از طریقت بزرگشون کنم و در این فصل زندگیت به هم اعتماد کن. ولی نمیدونم چطور. فقط اون نون رو بده به من. اون نون رو بده به هم. بذار من این کار رو بکنم. به هم اعتماد کن. به هم اعتماد کن. تنها چیزی که در بزرگ کردن بچه ها مهمه اینه که نونهاتون در دستان خداونده. دارید خدمتی و رهبری میکنید و دردمندانه از عدم کفایتتون آگاهید. شما محدودید و خودتون رو متقاعد کردید که محدودیت هاتون سهمی که خدمتتون داره رو محدود میکنه. و عیسی میگه میدونی چیه؟ این حقیقت نداره. محدودیت های تو در واقع فضای زیادی به من میده که نشون بدم چقدر قدرتمندم. تنها چیزی که در خدمتت مهمه اینه که نونها در دستان خداونده. خداوند هدایتتون میکنه سخاوتمندانه. هدیه بدید و فکر میکنین من فقط فلان قدر در سال پول در میارم. نمیتونم سخاوتمندانه هدیه بدم. عیسی میگه اون رو به دستان من بسپار. ببین چه اتفاقی میفته. به ام اعتماد کن. تنها چیزی که در هدیه دادنت مهمه اینه که نونها در دستان خداونده. ببین چی کار میکنه. عیسی در کلرادو در زمان بزرگی خودشو به هم نشون داد. یادم تا اینجا گفتم که تو مرکز صحنه بودم و نورها اومد و ذهنم خالی بود. یه همچین دعایی کوچیکی کردم. آه کمکم کن. این دعایی بود که کردم. کمک کن. اونجا داشتم نونهایی که باید بهش میدادم رو میدادم. کمک کن. نمیتونم. یهو یادم اومد. او پسر، عجب روزی داشتم. و ادامه دادم. دو ساعت بعدش کاملا واسم تار بود. بعدش یکی بهم گفت انجامش دادم و قابل درک بود. عیسی انجامش داد. کاملا. من خودم نمیتونستم. دوستان شنبه گذشته به خاطر من اومد. پشت کامپیوترم نشسته بودم اون داستانو میخوندم و میگفتم نمیتونم این داستانو تو روز مادر موعظه کنم. تا آخرش خوندم و نکته متنو دیدم. به خانه خود برگرد و آنچه خدا برایت کرده است بازگو. به خونه برو. گفتم خداوند یه چیزی میخوام، یه داستان، یه چیزی که بتونم همه رو کنار هم بذارم. چطور اینو انتقال بدم؟ یهو نیکی کروز اومد به ذهنم. تو 20 سال گذشته به نیکی کروز فکر نکرده بودم. تو ذهنم اینجوری کردم.
نیکی کروز شاید رب داشته باشه.
پس رفتم تو گوگل و نیکی کروز رو جستجو کردم و خیلی چیزا اومد و ویدیوی شهادتش رو دیدم و شروع کردم به تماشاش. حدودا 9 دقیقه بود. اونجا داستان بزرگ شدنش تو خونه شیطانی پورتوریکو رو تعریف میکنه. گفتم واو، یه جورایی با داستان مرد دیوزده مرتبطه. بعد دیدم که تبدیل به چی شد. یه حیوان مثل مرد دیوزده ای توی کتاب مقدس. ارتباطشون رو با هم دیدم، اما میدونستم که خدا ازم میخواد به این برسم که به خانه خود برگرد و آنچه خدا برایت کرده است بازگو. داستان همینطور ادامه پیدا کرد و گفتم او قرار نیست به اونجا برسم، فقط دارم وقتمو تلف میکنم. درست آخرش حدوداً 40 ثانیه آخر ویدیو میتونید بفهمی از اون نواری که پایین ویدیوه و من داشتم بهش نگاه میکردم. 40 ثانیه مونده به پایان که گفت مایه خوشحالیه که خدا از من استفاده کرد و ده ها هزار نفر رو دیدم که به مسیح ایمان آوردن. اما بزرگترین روز زندگیم روزی بود که مادرم به عیسی بله گفت. دینگ 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 دینگ.
جدن؟ میگفتم داستانو بگو،
داستانو بگو. ولی بعدش تموم کرد و مصاحبه کننده گفت اون ماجرای ایمان آوردن مادرش رو توی کتاب جدیدش علاقه وافر رو تعریف میکنه و ویدیو تموم شد. گفتم ساعت 5:30 بعد از ظهر شنبه است، فردا صبح موعظه میکنم. الانم که کلا مسیرم داره عوض میشه. اون کتابم که ندارم.
عیسی، این خورده نون کوچیک از این داستانو دارم، فقط میدمش بهت. خودت یه کاری بکن. بعد گفتم میرم تو آیتونز ببینم میتونم دانلودش کنم تو کتاب‌های الکترونیکیم.
باشه. رفتم تو آیتونز و کتاب اونجا بود. دانلودش کردم.
اومد توی آیپدم. روش کلیک کردم. بعد گفتم چطور داستانو پیدا کنم.
کتابش 400 صفحه‌ایه. پس تو قسمت جستجو نوشتم مادر
و به سرعت اون داستان اومد و شروع کردم به خوندنش.
یادتون میاد داستانیه که هفته پیش براتون خوندم؟
نه تنها این بود که به خانه خود برگرد و آنچه خدا برایت کرده است بازگو، بلکه مثل داستان روز مادرم بود. من توی دفتر کارم نشستم و حقیقتا گفتم عیسی، تو خیلی با من مهربون هستی، خیلی با من خوبی.
اصلا قلب نمی کنم. حدود 25-30 دقیقه از لحظه‌ای که نیکی کروز اومد تو ذهنم تا وقتی که اون داستان رو تموم کردم
زمان گذشت.
عیسی اونو به ام داد.
بعد میدونید چی کار کردم؟ فرداش اومدم اینجا و با اون داستان تشویق‌آمیز به شما خوراک دادم
و تنها دلیلی که تونستم این بود که اون خورده نون رو به عیسی دادم و او برای شما تکثیرش کرد. این زیبا نیست؟ این که وقتی هرچی داریم و به عیسی میدیم و در دسترسش هستیم او حاضر میشه.